شما همراهان گرامی میرسونم که دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظما شهید خامنه ای رضوان الله علیه در فراخوانی از عموم مردم دعوت میکند تا با شرکت در پویش روایت بدرقه روایتگر حماسه بزرگ ودا و بدرقه رهبر شهید باشند. در این پویش که با همکاری رسانه ملی برگزار میشود، از همه علاقمندان به رهبر شهید دعوت شده عکس و فیلم هایی را که با تلفن همراه خود از مسیر بدرقه رهبر شهید گرفته اید برای ثبت در حافظه تاریخی کشور ارسال کنید. برای ارسال تصاویر خود کافی است رمزینه ای را که در گوشه پایین تصویر تلویزیون نمایش داده می شود اسکن کنید یا به نشانی روایت ها .ir مراجعه کنید و تصاویر و ویدیوهای خود را در سامانه روایت ها بارگذاری کنید. همچنین می توانید عدد 168 را به شماره 307620 پیامک کنید تا لینک سامانه روایت ها برای شما ارسال شود. برای ارسال عکس و فیلم های خود پس از مراجعه به نشانی روایت ها .ir روی عبارت شروع کنید بزنید و از طریق شماره همراه خود وارد سامانه شوید و بعد از انتخاب گزینه ارسال محتوا و نوشتن توضیحات، نام شهر و روستا، کلیدواژه و شرح کوتاه تصاویر خود را ارسال کنید. همراهان ارجمند رادیو تهران ساعت 14:31 دقیقه است و نوبت رسید به برنامه ملازمان حرم.
تا کسی شهید نبود شهید نمی شود. شرط شهید شدن شهید بودن است. تمام شهدای ما این مشخصه را داشتند. قبل از اینکه شهید شوند شهید بودند.
ملازمان حرم. حاج خانم سلام.
سلام علیکم.
لطفاً خودتون و شهید عزیزتون رو معرفی کنید.
من عزرا محمدی هستم، مادر شهید حسن شریف.
حسن آقا متولد چه سالی هن حاج خانم؟
حسن آقا متولد 26/3/79
26 خرداد.
بله خرداد.
و 23 خرداد 1404 هم شهید شد.
بله.
چند ساله یعنی؟
24 سالش بود روزی که شهید شد. روزی که به ما خبر شهادتش دادن روز تولدش بود.
اسمشون رو چرا گذاشتین حسن؟ کی انتخاب کرده اسمشون؟
خودم اسمش انتخاب کردم.
چرا حسن؟ چی اسم پسر رو؟
اسم پسر بزرگم امیره، دومی حسینه. ارادت خاصی به امام حسین داشتم. از روزی که به دنیا اومد حسینم به نام حسین جان صداش میکنم. بعد امام حسن مشتبه هم خیلی مظلوم بود دیگه، دوست داشتم اسمش زنده باشه، گذاشتم حسن. همسرم هم چیزی نگفت. بعد خیلی اسم قشنگی انتخاب کرد.
انشالله به زودی قسمت هم بشه که بریم مدینه و زیارت حضرت امام حسن علیه السلام، قبرستان بنجی، که این مظلومیت رو واقعا آدم اونجا بیشتر درک میکنه و میبینه.
سلام من به مدینه، به آستان رفیعش، به مسجد بلالهای بقیعن.
اول از کودکی حسن آقا برای ما بگی.
حسن آقا پسرم، حسن آقا بچه کوچکم،
تحت آقاری
خونم. از کوچکی علاقه خواستی به اهل بیت داشت، به امام حسین داشت. همین خونم رو که الان تشریف آوردید اون موقع ویلایی بود، یه حیات کوچولویی داشت. یه حیات کوچولویی به من تذکر میده، مامان چادرات رو پرت نکنی، چادر مشکیاته. من میخوام بشم بانی هیئت.
با همون سیاه‌پوش میکرد.
آره سیاه‌پوش میکرد، بعد از من پول میگرفت چون که من بانی شدم، من بعد از همه بیشتر پول بذارم. همه پول میگرفت، پرچم میگرفت، روی چادرها مشکی میذاشت، بعد چلچراغ کوچولو درست میکرد، بچه‌ها رو جمع میکرد.
تو چند سالگی این کارا رو میکرد؟
از 7 سالگی شروع کرد.
7 سال.
بچه بودیم و در کوچه من یک حسینی ساختیم شبی، سقف آن بود چادر مادر، آجرش شنگوتی حلبی. بهترین روزهای عمرم بود، نه دروغی نه کبر نه غضبی. کام من شد به خاک تو شیرین، تربت کربلا مگر رطبی.
ادامه پیدا کرد هاش خانم؟
مداوم ادامه پیدا کرد تا بزرگش. بعد یه هیئت محل مدار، هیئت جوانان بهش میگن، اونجا میرفت. بس 10 روز به هیئت که میمون میرفت اونجا کمک میکرد به سر هیئتو. خیلی علاقه خاصی داشت. بعد اونجا اینا که دیدن خیلی 2 سال 3 سال اونجا خدمت کرد، بعد از 2-3 سال کردنش انتظامات. بعد وقتی شب حضرت قاسم که میشد گلباران میکردن این جوانان، داربست میزدن بالا، داربست خودش باید میرفت، نمیذاش کسی بره، میگو باید من بریزم،
خودش گل میره.
بعد خودش گل میرفت. بعد سر حیات هم خیلی دوستش داشتن، میگفتن خود خیلی از دلشون زحمت میکشه و دوست داره واقعا اهل بیت میدادن.
از دامادم این شاخ شمشادم جون دلمو، از دامادم این شاخ شمشادم جون دلمو، رو دلم ایدون ای قامت غربون خون دلمو.
درستش هم خوب بود هاش؟
بله دیپلم گرفت. بعد از دیپلم که سر کار رفت، رفت خدمت و از اونجا اومد. تو خدمت هم 1 سال خورده دواندگی کرد، خیلی دوست داشت نظام و خیلی دوست داشت لباس پاسدارین، خیلی دوست داشت، علاقه خیلی خاصی داشت. بعد از اونجا، بعد از 1 سال و نیم که دواندگی کرد، افتاد تو سپاه هوافضا.
خودش دوست داشت بره هوافضا و دیگه از وقتی رفت هوافضا همون موقع شد محافظ سردار یا نه؟
بله همون موقع شد محافظ سردار حاجی زاده.
خودش دوست داشت این
بله
شغل رو؟
خودش دوست داشت.
برای شما چی تعریف میکرد حاج خانم؟ بهش نمیگفتین مثلا محافظ شدن بالاخره خطرناکه، درد سر داره؟
نه اصلا به ما اجازه نمیداد، چون که خودش شغلش خیلی دوست داشت.
میدونستین که محافظ شدن؟
نه فقط به من تو خونه گفت، گفت آره به من درد داره که گفت من محافظ سردار حاجی زاده هستم.
ها یعنی شما فکر کردین فقط پاسدار هوافضا، نمیدونستین چی کار است؟
بعدا خودش گفت من محافظ سردار حاجی زاده هستم. خواستی به حاجی زاده باش، خیلی دوستش داشت، خیلی پیش از حد حاجی را دوست داشت.
همه اطرافیانشون این حس و نسبت بهشون داشت.
همیشه میگفت ما برای حاجی خیلی دعا کن، ما براش دعا میکنم، ما شما دل پاکت براش خیلی دعا کنیم، براش خیلی دعا میکنم، برای حاجی میکنم، ما همه تو سرباز امام زمانی، من همیشه برای سرباز امام زمان دعا میکنم.
امثال شهید حاجی زاده و شهید باقری و اینها اینجوری این بچه ها رو تربیت کردن که جونشون رو گذاشتن کف دستشون، چه فرماندهانشون، چه بزرگترها و چه جوانها و افرادی که پای لانچرها شهید شدن، چه کسانی که این مشک ها رو ساختن، چه کسانی
که مشک ها رو براهن راستن. 1000 تا جوان مثل من قربان یه تالمو حاجی، 1000 تا جوان مثل من قربان یه تالمو رهبر نمود. اگه اینا نباشن ما نیستیم.
همراه سردار شده بود هاج خانم دیدار حضرت آقا برن یا مثلا یه جای خاصی رفته باشن بعدن براتون تعریف کنن یا بعدن متوجه شده باشین؟
با حاجی رفتیم پیش رهبر، دیگه نمیدونم، نپرسیدم کجا نشسته چی کار همچیز.
شما تو تلویزیون ندیدینش؟ نگاه نکردین؟
بله دیدم مثلا. چند بار دیدم.
نشونش داد؟
بله. با حاجی دیدم.
حاج خانم خودتون دیدار حضرت آقا رفتین بعد از شهادت حسن آقا؟
یک بار رفتم.
همون برای مراسم چهلم شهادت آقا اومدن.
برای صفحه اول نشسته بودم پیش خانم سردار حاجی‌زاده با دخترش.
چه خوب. پس از نزدیک حسابی آقا رو دیدین؟
بله نزدیک بودیم با آقا.
اولین بار بود که ایشون رو
دیدین؟ بله اولین بار.
و خب اینجا که رفته بودین دیگه به عنوان مادر شهید رفتم. آقا هم که برای خانواده ها اصلا یه احترام، برای خانواده شهدا یه احترام خیلی ویژه قائلن که اون روز هم ایستادن و برای خانواده شهدا صحبت کردن.
بسم الله الرحمن الرحیم. این جلسه تشکیل شد برای تکریم خانواده های عزیز شهیدان و برای عرض تسلیت به همه داغداران این حوادثی که در جنگ تحمیلی اخیر رخ داد.
حاج خانم شما ساکن ملاردی، موقعی که شهید تهرانی مقدم هم شهید شدن توی پادگان بیدگنه که شهید شدنشون همراه یارانشون، خب یه لرزش بزرگ و یه انفجار بزرگ، شما هم حتما اون روز رو حس کردید. حسن آقا اون موقع کوچولو بوده. این فکر میکنین حالا نزدیکی به محل شهادت شهید تهرانی مقدم، بالاخره عنوان ملارد، این همه شهیدی که از این منطقه بود و اینها، تأثیری داشت روی انتخاب حسن آقا؟ هم نام ایشون بودن.
حسن آقا زمانی که رب ورود به کارش بود علاقه خاصی به تهرانی مقدم داشت، بعد رو لباسش هم، رو اکت لباسش هم نوشته بود نایب تهرانی، من نایب شهید تهرانی مقدم هستم.
بعد یعنی از همون موقع که این اتفاق تو ملارد افتاد متوجه شد که چی شده؟ مثلا شما برش تعریف کردین؟
اون موقع بچه بود ولی آره تو خونه گفتیم انفجار شده، اینجوری همه فهمیدن.
چون از این منطقه هم شهید زیاد داشت، من یادمه دو سال پیش رفته بودم منزل خانم شهید تهرانی مقدم، دعوت کرده بودن همه شهدای همراه ایشون رو، خانواده هاشون رو دعوت کرده بودن، خیلی هاشون خانواده ها همین ساکن این منطقه بودن و خب پادگان هم که به اینجا نزدیک.
خودش وصیت کرده بود پیش همکاراش، پیش خودم هم گفت مامان اگه من شهید شدم پایین یادبود شهید تهرانی مقدم منو خاک کنید.
کجای یادبودشون؟ اون یادبود شهید. آها آره عکس. چقدر قشنگ.
چون ارادت خاصی
دقیقاً همینجا
شهید تهرانی مقدم داشت، وصیت کرده بود. هر این موقع از سر کار می اومد پیش حاجی می اومد اصلا نرسیده، می کنم اونو خسته، می گم میخوام برم اون بسیج، میخوام برم بچه رو تربیت کنی بسیجی ها رو.
خودشون هم از بسیج به این جایگاه
بله،
رسیده
بله،
بودن دیگه.
بسیج به این جایگاه رسیده بود.
یعنی اصلا استراحت نمی کرد؟
نه
اصلا. تا از سر کار می اومد
از سر کار می اومد می رفت، ما اصلا نمی دیدیمش تا ساعت 2 و 1 و اینا 3 2 می اومد می خوابید.
بعد خسته نمیشد هاش خانم؟
ما میخوام سرباز امام زمان تربیت کنم. امام نه آروم و قرار نداشت که سرباز امام زمان تربیت کنه. بعد این بچه خیلی دوست داشت که جوانان درست تربیت کنه، دغدغش بود این.
اون موقع تو حیات مادیشون هاش خانم با این همه وقتی که برای جوانا هیئت و بسیج و کارهای اینجوری میذاشتن، الانم با شهادتش انشالله، هم با خونش، هم با صحبتهای خانواده و دوستان شهید، انشالله بیشتر با مرام و مسلک شهید مردم آشنا میشن و شبیه شهدا میشن. الان جوانای همسن و سال پسر شما نهایت دغدغه‌شون اینه که درس بخونن و حالا پول در بیارن و سراغ کارشون برن، به آینده خودشون فکر میکنن، حالا اگه ازدواج کردم چی کار کنم. ولی شما پسرتون دنبال تربیت نسل بوده، دنبال این بوده که سرباز امام زمان مثل خودش تربیت بکنه. این خیلی اینا بزرگ بودن و خیلی جلوتر از همه ما ها. کسی که محافظه هاش خانم در وهله اول، اونم مثلا یه کسی مثل شهید حاجی زاده بالاخره ممکنه اتفاقی براشون بیفته، نمیدونم در معرض خطری قرار بگیرن و اولین نفری که سینه سپر میکنه یه محافظه. خودش هیچ وقت بهتون نمیگفت مثلا اگه من همراه سردار شهید شدم، اگه من شهید شدم، اصلا راجع به شهادتی چی بهتون نمیگفت؟
نه چیزی نگفت.
میترسید مثلا دلخور بشین، نگران بشین؟
نه خودش خیلی دوست داشت، چون خودش کارش دوست داشت، گفتم لباس پاسارینه خیلی دوست داشت، خیلی علاقه خاصی داشت، از بچگی اونجوری بود. ولی من چیزی نمیگفتم، چون اگه ناراحتم بودن نمیگفتم هیچ موقع بهش، یعنی یه جوری با من صحبت میکرد اجازه نمیداد.
خودشون ته دلتون نگرانش میشدین هیچ موقع یا نه؟
نه گفتم مامان تو سرباز امام زمانی، بعد بیمه امام زمانم کردمت، هرچی خدا بخواد.
پیش نمیگفتین تو چه پاسداری که لباس پاسداری نمیپوشی هاش خانم؟ مثلا درجت چیه؟ هیچی نمیپرسیدین راجع به کار؟
نه خودش گفت ما محافظا نمیپوشیم، لباس شخصی میریم ما میپوشیم.
این چی؟ این عکس ماله که با لباس اینجا
از همونده بود؟ با همدری دوتاش محافظ سردار حاجی زاده بودن.
از آقا سینا براتون تعریف میکردن هاش خانم؟ میدونستین که یه دوستی داره به نام سینا سهامی یا نه؟
نه
اصلا هیچی راجع به دوستا همکارا بهش نمیگفتین مثلا من یهو کارت داشته باشم و به کی زنگ بزنم، سراغتو از کی بگیرم؟
گمه نگران نباش من خودم زنگ میزنم.
شده بود هیچ موقع نگرانشم بشین؟
آره یه موقع نگران بودم زنگ نمیزدم، اگه زنگ میزدم که جواب نمیتونست بده، بعدم کش میدید که بعد زنگ میزد.
خودش یعنی بعد همیشه صبر میکردین تا خودش
با خودش زنگ بزنه. خیلی علی کار خیر بود.
بعض مالیش خوب بود هاش خانم؟
نه
با همه حقوق پاسداری بود.
با همه پاسداری بچه خوب مهربونی بود، دوستش به مردم خدمت کنه، دغدغه شمشی بود که به مردم خدمت کنه، کجا هست چیزی بره کمک مردم کنه، دست اینه بگیره دست اونه بگیره.
یعنی هاج خانم کمک مالی نا زیاد میکرد؟
بله زمانی که شهید شد آراشکا سر کوچه هم اومد دم در گریه میکرد، گفت به پدرش که آقای شریفی سه چهار رو که قبل از اینکه شهید بشه 10 نفر رو برده اینجا حساب کرده، گفت هر که نداره تو ما پولش علا 10 نفر حساب میکنم تو موهاش کوتاه کرده ازش نگیر.
آرایشگاه اصلا کسی به ذهنش نمیرسه، ته تهش آدم ها بخوان کمک کنن میرن در یه نونوایی یا در یه سوپرمارکت، ولی شون تا این حد به همه چی فکر میکرد.
خودش اونم نمیگفت ما نمیدونم که خودش هم به ما نگفته بود.
تازه خیلی ها رو بعد از شهادت داری متوجه میشه.
گفتم من دوست دارم گمنام خدمت کنم، نمیخوام دیده بشم، نمیخوام بدون کسی، حتی پدر مادر بارها این تو خونه میگفت.
همین کارا رو میکردن که برای خدا دلبری میکردن که خدا خریدشون دیگه.
بعد ایشون خادم امام رضا هم بود، مال چای خونش، حالا بچه ها همکاراش هر موقع میرن عکسش رو میبرن چای خونه.
عکس و فیلم دارین از شای خونه خدمت کردنه؟
نه ثبت نام کرده بودن میخواستم برن که شهید شد، ولی الان بچه ها میگن چون به نیابت از حسنی عکسش میبرن چای خونه.
خودش نتونست با پای این دنیایی و پای جسمش بره، ولی الان دیگه روحش اونجا
بره. رسمش داره مده بود میخواستم با هم برن که نشد بودیم، قسمت نشد، ولی بچه هر موقع میرن دوستش میرن
یاد میکننشون
و عکسش هم میبرن اونجا چای خونه، یاد میکننش به نیابت از حسن میره.
هاش خانم اگر از اون روزها، حالا از کودکی تا بزرگسالی حسن آقا، این حدوداً 25 سالی که ایشون زندگی کردن چیز دیگه ای نیست، میخوام اون شبی که اون اتفاق افتاد، شب 23 خرداد رو برای ما تعریف کنیم.
گفتم من 2 روز بیدم سر کارم، روز جمعه که اومدم میخوام آماده بشیم برای مراسم حضرت علی
برای عید قدیر.
عید قدیر آره.
کی هاج خانم خونه نبودن اون موقع که این اتفاق افتاد؟ محل کار بود ایشون؟
محل کار.
یعنی از کی رفته بود؟
2 روز شیفت بودن، بعد از 2 روز اتفاق افتاد. که شهید شدم.
شما موقعی که
بعد گفت مامان من دو روز که سر کنم وقتی برگردم ما مراسم عید قدیر داریم. اونجا میخوام برم کمک کنم مراسم عید قدیر.
موقعی که انفجار رخ داد شما متوجه شدین؟ خودتون چجوری خبردار شدین شروع جنگ؟
اصلا متوجه نشده بودم.
کی پا شدین؟
یکی از فامیلامو زنگ زد گفتش که دیشب شنیدید انفجار اینا رو. گفتم نه.
صبح بهتون زنگ زد؟ صبح جمعه
سری زنگ دادم پسر بزرگم. گفتم اما درت پدیدم. نگران داداشم شدم اومدم وایسادم اینجا. خاله کوچکشم با خودش برد.
شما از کی دیده بودین آخرین بار حسن آقا رو؟ چقدر قبل از شهادتش؟
دو روز قبل از شهادتش.
دو روز قبل. و قرار بود جمعه برگرده که دیگه بیاد کارهای عید قدیر.
خودشون آره کارهای عید قدیر انجام بده و برای جشن اینا خودش اومد.
وقتی که ظهر جمعه خبر شهادت شهید حاجی زاده رو دادن شما نگران نشدین؟ با پسرتون بزرگه در تماس نبودین ببینین چی شد؟ خبری داره نداره؟
گفتم مامان حالا خبری ندارم. خبری ندادن. گفتم تلویزیون اعلام کرد حاجی زادم شهید شده. گفت نه هنوز چیزی به ما نگفتن.
در پی تجاوز و جنایت ددمنشانه و تروریستی امروز جمعه 23 خرداد 1404 رژیم صهیونیستی در حمله به یکی از مراکز سپاه در کشور عزیزمان سردار سرلشکر پاسدار امیرعلی حاجی زاده فرمانده دلاور و پرآوازه نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و جمعی از رزمندگان شجاع و فداکار این نیرو به شهادت رسیدند.
شما چطور متوجه شدین حاج خانم؟ چجوری بهتون بالاخره خبر دادن؟
همکاراش و بچه ها بسیج اومدن به ما گفتن.
کی بهتون گفتن؟
3 روز بعد از شهادتش.
خب تو اون 3 روز چجوری گذشت به شما؟ تعریف میکنید؟
خیلی سخت گذشت.
بی خبر بودین کلن ازش؟
بی خبر بودیم. خبر نداشتیم ازش. خیلی سخت گذشت. بعد از 3 روز که فهمیدیم همون روزی که فهمیدیم روز تولدش بود.
آخه روز تولد خبر شهادت رو برای شما. تو اون 3 روز رو برامون تعریف میکنین چی کار کردین حاج خانم؟ شما همچنین تو خونه منتظر بودین یا رفتین اومدین جایی رفتین؟
نه میرفتن بچه ها مداوم میرفتن دنبال میکردن.
هیچ خبری هم بهتون نمیرسید؟
نه خبری نمیدادن. بعد گفت مامان حالا خبر نیست بگم از زیر آوار در نیاوردن هم.
یعنی مطمئن بودین شهید شدن یا نه به شهادت؟
نه من خودش بهم گفته بود. گفت مامان هر موقع یه موقع چی شد که من شیفتم بود پیش حاجی بودم اگه حاجی شهید شد شک نکن تلویزیون اعلام که منم به غلطش منم شهید شدم.
یعنی اینقدر همیشه کنار سر دارم؟
همیشه کنارش. گفت من شک نکن هر کم هر چی که باور نکنم حتی تلویزیون اعلام کرد مطمئن شو که منم به غلطش منم شهید شدم.
چجوری اومدن بهتون گفتن؟
گفتن همکاراش بودن و بسیجی ها اومدن گفتن تبریک بهتون میگیم حسن آقا شهید شده.
همین؟ با هم بعد شما عکس العملتون چی بود هاش خانم؟
چی گفتم الحمدلله رب العالمین. خودش راهی بود که خودش انتخاب کرده بود و دوست داشت شهید بشه.
شما که دیدینشون رو بردن که پیکرشون رو ببینین معراج نرفتین؟
دوست نداشتم ببینمش.
خودتون
گفتم همون جوری که دیدمش
میخواستین همون چهره
همون جوری همون چهره تو یادم باشه نمیخوام ببینمش.
برادرها دیده بودنشون رو؟
نمیدونم
اصلا نپرسیدین ازش؟ هیچ کی نپرسید؟
فکر نکن ندیدم هیچ کدوم ندیدم.
روز بعد شهید آوردن در منزل و ودا کردیم باهاشون دیگه. برشون زیارت عاشورا خوندین که دوست داشتن؟
بله. حالا خوندن
بعد از همونجا از منزل تا اینجا رو تشریح گرفتین. چه جوری بود مراسمتون اینا؟
مراسم خیلی من برای فدا همونجا که میده برای هیئت اینا اونجا بودن اونجا باش ودا کردیم.
رفقاشون بردن؟
بله همون مدن خودمون هم بودیم. بعد از اونجا بودم در نگرده خونه تو متوجه بیان
خیلی جمعیت بود تاش خانم
خیلی جمعیت
بود باورتون میشد این همه جمعیت اونم وسط جنگ بیا
نه خیلی جمعیت
بعد موقعی که ایشونو توی خاک میسپردن شما کجا بودین تاش خانم
من اینجا بودم
کجا دقیقا همینجا نشست یعنی کنار مزار قشنگ اومدین
همینجا بایستا بودم
این داخل مزارشون رو نتونستیم ببینیم
نه خودم بستا همیشه دغدغش رو میگم مامان اگه من دوست دارم اگه حاجی شهید بشم منم هم با شهید بشم میگم دوست ندارم بعد از حاجی نمیخوام دنیا رو ببینم دوست دارم با حاجی برم اینه هیت هر روز اینو تذکر میدونم میگم تکرار میکردم
پشیمانم چرا از دست رفتی وفادارم به عهدی که شکستی تو رفتی از کنارم کوچ کردی میان آرزوهایم نشستی نمیرسم به تو گذشتم از خودم رها نکردمت ولی رها شدم کسی نمانده انتظار من تو در کنار او قمت کنار من
امیر المؤمنین مولا علی علی امیر المؤمنین مولا
منشور
امیر المؤمنین مولا علی علی امیر المؤمنین مولا علی علی
کوچه چراغونی بود منتظر یه جشن جانانه بودیم می دونستیم همسایه‌مون حاج احمد که توی بازار اسم و رسمی داره برای عروسی پسرش بچه های خیریه رو دعوت می کنه و تا چند روز شادی به کوچمون میاد اما وقتی چراغا خاموش و ریسه ها جمع شد فهمیدیم که خبریه از پدرم که دوست قدیمی حاج احمده شنیدیم پدر عروس از حاج احمد خواسته برای انتخابات شورای شهر هواشو داشته باشه و تاییدش کنه. ولی حاج احمد وقتی فهمید پدر عروس زد و بندای مالی زیادی داره و با سفارش و رشوه خیلی از آدما رو پشت میزی نشونده یا از کار برکنار کرده حاضر نشد تو انتخابات همراهش باشه و همین بهونه شد تا پدر عروس مراسمو به هم بزنه. درسته که ریسه ها جمع شد و عروسی به هم خورد اما ما فهمیدیم هنوزم دنیا از آدمای شریفی مثل حاج احمد پره که وجدانشون رو با هیچ چیزی معامله نمی کنن. خطبه 215 از نهج البلاغه فیض الاسلام هم دقت حضرت رو به این موضوع نشون میده. توضیحات استاد جواد محدثی رو به اتفاق میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. این خطبه شریف اهتمام به بیت المال و پرهیز از ظلم به مردم و اختلاس از اموال عمومی رو مطرح میکنه و سنگینه این جرم رو مورد دیگر داستان اشعث ابن قیس هست که مربوط میشه به رشوه دهی او به حضرت امیر به قصد امتیاز خواهی. در ادامه این خطبه میفرماید که و اعجب من ذلک طارق طرقنا به ملفوفتن فی وعائها و معجونتن شنعتها. زشتر و بدتر از ماجرای عقیل برادر حضرت علی که درخواست اضافه حقوق از بیت المال میکرد مربوط میشه به اون کسی که تارقون ترقنا. تارق یعنی کسی که شبانه میاد در رو میکوبه. اشعث بن قیس شبانه پیش ما آمد با یک ظرف سربسته با حلوایی که برایم ناخوشایند بود و از آن بدم می آمد. لابد درخواستهای نابحقی داشته اشعث ابن قیس و شبانه یک ظرف حلوا با پوششی که روش کشیده می رسه سراغ حضرت علی و این رو به قصد اینکه مثلا هدیه می خواد بده ولی زمینه سازی برای درخواستهای ناحق خودش که حضرت هم با او به شدت برخورد می کنه و رد می کنه و این رو به حساب رشوه قلمداد میکنه. بد نیست که اجمالاً با اشعث ابن قیس آشنا بشیم تا برسیم به این جمله حضرت امیر علیه السلام. اشعث ابن قیس اصالتاً اهل یمن بود و در دوران حضرت رسول از اصحاب اون حضرت به حساب می آمد، از چهره های مرموز و متلون و بدنهاد بود. در دوران حکومت حضرت علی علیه السلام پیوست